بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امروز دو تا حکمت رو به یاری خدا میخونیم. حکمت 22 بسیار حکمت عالی و مهمیه و خیلی دلم میخواست که این رو پرورش بدم به شکل یک سخنرانی خوب در بیارم، ولی متاسفانه هم منابعی راجبش وجود نداشت و هم خودم هم واقعا گرفتار بودم و بنابراین نتونستم اونجوری که دلم میخواد کار کنم. حکمت 22 رو یکم کوتاه توضیح میدم. اصل بحثمون رو میذاریم حکمت 23، ولی تو حکمتایی که از دفترهای دیگه انتخاب میکنیم به این بحث وفاداری و تعهد برمیگردیم به یاری خدا. حکمت 22 رو با هم شروع میکنیم بخوندن. تو به یک خاری گریزانی ز عشق، تو به جز نامی چه میدانی ز عشق. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز میآید به دست. عشق چون وافی است وافی می خرد، در حریف بی وفا می ننگرد. چون درخت است آدمی و بیخ عهد، بیخ را تیمار می باید به جهد. عهد فاسد بیخ پوسیده بود، و ثمار و لطف ببریده بود. شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. بر ندارد برگ سبز و بیخ هست، عاقبت بیرون کند صد برگ دست. تو مشو غره به علمش عهد جو، علم چون قشر است و عهدش مغز او. آن جماعت را که وافی بوده اند، بر همه اصنافشان افزوده اند. گشت دریاها مسخر شان و کو، چار عنصر نیز بنده آن گروه. این خود اکرامی است از بحر نشان، تا ببینند اهل انکاران عیان. آن کرامت‌های پنهانشان که آن در نیاید در حواس و در بیان. کار آن دارد خود آن باشد ابد، دائما نه منقطع نه مسترد. همچنین که می‌بینید این قطعه درخشان راجع به تعهد و وفاداری در عشق در واقع داره صحبت می‌کنه. یه بار با هم می‌خونیم مجدد و بعد یه توضیح خیلی مختصر میدم. تو به یک خاری گریزانی ز عشق، تو به جز نامی چه میدانی ز عشق. به مخاطب خودش داره میگه، در واقع به انسانایی که نازپرورد تنعمن، انسانایی که ضعیفن و با کوچکترین ناملایمتی در واقع از رابطهشون با خداوند یا با هر کسی دیگری پا پس میکشن، به اونها میگه که تو با یه دونه خاری، با یک دونه ناملایمات از عشق فرار میکنی. تو فقط اسم عشقو بلدی، از خود عشق خبر نداری. عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. عشق خیلی زیاد ناز داره و استکبار داره، تعالی داره. اینجا استکبار معنی منفی نداره و با صد تا ناز به دست میاد. باید ناز عشق رو بکشیم، باید در واقع نیاز داشته باشیم تا بتونیم عشق رو به دست بیاریم. شاه بیت این قطعه این بیت سومه. عشق چون وافی است وافی می خرد، در حریف بی وفا می ننگرد. عشق با وفاست. عشق میدونه دیگه، منظور خداونده یا منظور معشوقه. یکی از ویژگی های زبان فارسی و عربی هم همینطوره، تو زبان دیگه نمیدونم واقعا چطوره، که ما میتونیم به جای صفت از مصدر استفاده کنیم. استفاده از مصدر به جای صفت برای تأکید روی مفهوم اون صفته یا برای مبالغه در مفهوم اون صفته. به جایی که مثلا به یک کسی بگید که شما معشوق منید، میگید شما عشق منید. اینجا شما به جای معشوق که صفته از عشق استفاده میکنید که اسمه، ولی خب بار معنایش خیلی عمیق‌تر میشه و تأکیدی که توی اون هست بیشتر میشه. به جایی که بگید فلانی عادله، میگید فلانی عدله. در واقع از اسم استفاده میکنید به جای صفتش. این یعنی که خیلی عادله. عشق خیلی از وقتها در ادبیات دقیقاً به معنی معشوقه. معشوق که از نظر مولانا قطعاً خداوند هست و اولیاء خداوند، با وفان. بنابراین عاشق با وفا میخرن. خریدن در اینجا یعنی پذیرفتن. در حریف بی وفا می ننگرد. اینجا با یه تمثیل خیلی زیبا مولانا انسان رو به یک درخت تشبیه میکنه. درخت میدونید ریشه داره و شاخ و برگ داره. اگر ریشه سالم باشه، حتی اگر شاخ و برگ خشک شده باشه، امید این هست که دوباره این درخت به ثمر بشینه، بار و برگی پیدا بکنه و سرسبز بشه. اما اگر برگ و بار و شاخی داره درخت ولی ریشش تباه شده و از بین رفته، این سرسبزی ظاهری فایده نداره و به زودی این درخت خشک خواهد شد. حالا ببینیم از نظر مولانا ریشه انسان کجاست. به نظر مولانا ریشه انسان عهد و قول انسانه. انسانی که وفا و پیمان در وجودش نیرومند باشه، این انسان ریشه داره. بنابراین اگر هم اتفاق بدی بیفته در زندگیش، به خاطر تعهدی و به خاطر وفایی که در وجودش هست میتونه خودش رو پیدا کنه و راه درست رو بیابه. ولی اگر تعهد وجود نداشته باشه، هر قد ظاهر رابطه با خدا یا ظاهر رابطه با انسانهای دیگه زیبا و درست باشه، به زودی این رابطه ها خراب خواهند شد. چون درخت از آدمی و بیخ عهد، بیخ را تیمار میباید به جهد. تیمار یعنی مراقبت، به جهد یعنی با تلاش و کوشش. ما باید کوشش کنیم از ریشه هامون مراقبت کنیم، نه از شاخ و برگمون، به خاطر اینکه اگر ریشه ای وجود داشته باشه شاخ و برگ خرابن بشن بیمی وجود نداره. عهد فاسد بیخ پوسیده بود و ثمار و لطف ببریده بود. عهد فاسد یعنی بدقولی، پیمانی که شکسته میشه، بیوفایی. عهد فاسد دقیقا یعنی بیوفایی. بیوفایی ریشه پوسیده است و بنابراین درختی که ریشش پوسیده باشه از میوه خالی میشه. انسانی هم که پیمان در وجودش نباشه و عهد شکن باشه، این انسان لطفی در زندگیش نخواهد بود و میوه‌ای هم در زندگیش نخواهد بود. شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. اگرچه شاخ و برگ این درخت سرسبزه، ولی چون ریشش فاسد شده این سرسبزی فایده ای نداره. بعد میگه ور ندارد برگ سبز و بیخ هست، عاقبت بیرون کند صد برگ دست. اما اگر برگ سبزی وجود نداره ولی ریشه سالمی وجود داره، بالاخره برگ سبزی پدید خواهد اومد. بعد به یک نکته خیلی مهم اشاره میکنه و اونم اینه که به علم انسانها نگاه نکنید. ممکنه یک کسی کلی کتاب خونده باشه، کلی اطلاعات داشته باشه، کلی آیه و حدیث بلد باشه، کلی شعر عرفانی بلد باشه. مولانا میگه اینا رو بذار کنار، به میزان پیمان نگه داشتنش نگاه کن، به خوشقولیش نگاه کن. اگر کسی علم داره ولی خوشقول نیست و وفادار نیست، علم او به درد نمیخوره. علم زمانی فایده داره که شخص با وفا باشه، پیمان نگه دار باشه. تو مشو قره به علمش عهد جو، علم چون قشر است و عهدش مغز او. پیمان مثل مغزه و علم مثل پوسته و ما به جایی که به پوست توجه کنیم باید به مغز توجه کنیم. چندین بیت بعدتر دوباره به بحث وفا برمیگرده و میگه آن جماعت را که وافی بوده اند، بر همه اصنافشان افزوده اند. اون گروهی که آدمای با وفایی هستند، اونا بر همه طبقات انسان ها برتری پیدا میکنن. در واقع میخواد بگه معیار رشد ما یا یکی از مهمترین معیارهای رشد ما تعهد و وفاداری و پیمان نگاهداریه. کسانی که با وفان یک ویژگی دارن، گشت دریاها مسخر شان و کوه، چار عنصر نیز بنده آن گروه. کسانی که با وفا هستن دریاها و کوها مسخر اونها میشن. ببینید چقدر واقعا برای پیمان نگه داشتن ارزش قائله و اصلا نظرش اینه که ما رو دارای نیروهای کرامت آمیز میکنه و ما بر هستی میتونیم سلطه پیدا کنیم به خاطر وفایی که در وجودمون هست. این خود اکرامی است از بحر نشان، تا ببینند اهل انکاران عیان. اینی که میگم که آدمای با وفا کرامت پیدا میکنن، کوه و دریا و چهار عنصر مسخرشون میشن، اینو دارم برای این میگم که آدمای ساده جذب وفا بشن و علاقمند بشن بیان به طرف وفا. وگرنه وفاداری نتایجی داره که پنهانیه و ما اونها رو به چشم ظاهر نمیتونیم ببینیم. آن کرامت های پنهانشان که آن در نیاید در حواس و در بیان، کار آن دارد خودان باشد ابد، دائما نه منقطع نه مسترد. منقطع یعنی قطع شده، مسترد یعنی برگردانده شده، پس گرفته شده. بنابراین میخواد بگه که بر اثر وفاداری ما به یک فضیلت هایی میرسیم که اصلا هیچ وقتی قطع نمیشن و هیچ وقت برگردانده نمیشن، پس گرفته نمیشن و ثابتن ولی با چشم دیده نمیشن. در بیت آخر یه تعبیری داریم که قدیمیه و امروز از بین رفته، کار آن دارد. من دیدم خیلی از شارحان مثنوی اصلا متوجه این ساختار قدیمی نشدن. وقتی که میگن کار سه تا نقطه دارد، یعنی اون ارزش داره، مهم اونه. مثلا من میگم کار خدمت دارد، یعنی مهمترین مسئله خدمت است. کار علم دارد، یعنی علمه که مسئله اصلی ماست. این ساختار امروز در فارسی از بین رفته. کار آن دارد، یعنی اون چیزی که اصل مسئله است پیمان نگه داشتنه، با وفا بودنه. دوستان همچون که دیدید این حکمت زیبا راجع به وفاداری و نگاه داشتن پیمانه. به نظر مولانا بدون تعهد و وفاداری ما نمیتونیم از عشق بهره‌مند بشیم. البته هیچ نیازی به گفتن نیست، سخن مولانا راجع به تعهد نسبت به خداونده، وفاداری نسبت به حقه. به نظر او ما با پیمانی که در الست با خداوند بستیم، که نمیدونم کیفیتش چطوری بوده، ولی پیمانی بوده بین انسان و خدا، باید تعهد داشته باشیم و اون پیمان رو نگه داریم. ما اعتراف کردیم به ربوبیت خداوند و باید روی این پیمان باقی بمونیم. گذشته از اون عهد الستی که ما با خداوند بستیم و باید مراقبش باشیم، ما در همین زندگیمون هم پیمانهایی با خداوند داریم. پیمان اخلاقی زیستن، پیمان درست زیستن، پیمان آزار ندادن دیگران، پیمان خدمت کردن به دیگران، پیمان عبادت، ذکر، مراقبه. اینا پیمانهایی است که بین انسان و خداونده. کسی که خدا رو میپرسته این پیمانها رو در زندگیش داره. به نظر مولانا باید به این پیمانها متعهد باشیم و بی دلیل و بی خود و بی جهت این پیمانها رو نشکنیم تا بتونیم از ثمرات رابطه با خداوند برخوردار بشیم. با اینکه بدون شک سخن مولانا راجع به پیمان با خداست، ولی من به نظرم میرسه از بقیه جاهای مثنوی میشه فهمید که او پیمان با دیگر انسانها در روابط عاطفی و اخلاقی و روابط اجتماعی رو هم مد نظر داره و مهمتر از اینها پیمانهایی که با خودمون میبندیم رو هم مد نظر داره. از نظر مولانا کسی که به پیمانهایی که با خودش میبنده تعهد نداشته باشه و رو قولهایی که به خودش میده نایسته، این انسان محاله به خیر و برکتی در زندگی خودش دست پیدا بکنه. به همین ترتیب کسی که به پیمانهایی که با دیگر انسانها میبنده، به همسرش، به دوستانش، به حالا هر کسی، به همکارانش میبنده، به این پیمانها وفادار نباشه، به تمام معنا به خودش آسیب میرسونه. از نظر مولانا اینی که از گزاره‌های قطعی است که بی تأویل از سخن مولانا به دست میاد که بدقولی و پیمان شکنی، چه در رابطه انسان و خدا، چه در رابطه انسان با خودش و چه در رابطه انسان با انسانهای دیگه، در هر حال بدقولی و پیمان شکنی زندگی درونی و بیرونی انسان رو ویران میکنه و نابود میکنه. خب من بعداً انشالله در جلسات آینده اگر دوباره به این بحث رسیدیم توضیح میدم. الان فقط به یک نکته میخوام اشاره کنم و اون نکته اینه که خواهش میکنم بهش دقت بفرمایید. از نظر مولانا، البته خیلی نکته بدیهی الان بگمش میگید خب خودمون میدونستیم، لازم نبود که شما اینو بگید. از نظر مولانا مهمترین عاملی که باعث تعهد به پیمان میشه عقل، خردمندیه. به همین منوال به نظر مولانا یک نشانه مهم بیخردی و حماقت اینه که انسان به پیمانهایی که با خودش یا با دیگران یا با خدا میبنده پایبند نباشه و وفادار نباشه. از نظر مولانا شخص احمق و نادان زمانی که گرفتار یک بحران بیشه با خودش یا با دیگران یا با خداوند پیمانهایی میبنده و در برنامه های خودش تجدید نظر میکنه، ولی به محض اینکه از اون بحران عبور کرد و اون فشار از روی او برداشته شد، او مجدداً به وضعیت قبلی خودش برمیگرده و همون کارهای قبلی رو انجام میده. این فشار بحران و دشواری اوضاعه که او رو به پیمان بستن با خودش و خداوند میکشونه. این پیمان به خاطر اینکه مبتنی بر خرد نیست ارزش نداره و به سرعت شکسته میشه. برای نمونه کسی رو در نظر بگیرید که فراوان می‌بینیم در اطراف خودمون که به خاطر وضعیت وخیم جسمیش ناگزیر میشه یک رژیم غذایی سالم رو در پیش بگیره و مثلا سیگار رو کنار بذاره و ورزش بکنه و یه سری کارها بکنه که بدنش سالم بمونه. به خاطر اینکه انتخاب نکرده و عاقلانه نپذیرفته این تغییر برنامه‌ها رو، به محض اینکه دو سه ماه گذشت و اون دوره بحرانی رو پشت سر گذاشت، فوری برمیگرده و تمام کارهایی رو که قبلا انجام میداد انجام میده. کتاب برتری خفیف رو دیدید دوستان عزیزم؟ خوندید؟ اگر نخوندید کتاب برتری خفیف بخونید. من واقعا به نظرم میرسه نویسنده این کتاب آقای جف اولسون واقعا آدم حکیمیه، انسانیه که خردمنده به معنای واقعی کلمه. ایشون اول کتابم زندگی نامه خودش رو گفته که من یادم نیست تو جلسات اشاره کرده، ولی نکته مهمی داخل این زندگی نامه است، اینو خدمتتون عرض میکنم. جف اولسون میگه که من جوان بودم و به خاطر کیف کردن و لذت کردن ترک تحصیل کردم، یه ماشینی داشتم، یه مقداری خرت و پرت گذاشتم پشت این ماشین و رفتم ساحل یه دریایی، برای خودم از صبح تا شب اونجا کیف میکردم و خوش میگذروندم و هیچ تعهدی به هیچ کس و هیچ چیز نداشتم. ولی خب برای گذران زندگی من مجبور بودم کار بکنم. میگه یه زمین گلفی پیدا کردم، هفته مثلا چند ساعت یا روزی دو سه ساعت میرفتم اون زمین گلف رو نظافت میکردم، یه پولی به من میدادن، میمادم توی ساحل برای خودم لذت میبردم و استراحت میکردم و کیف میکردم. میگه یه روز من رفتم اون زمین گلف رو تمیز کردم، در همین موقع دیدم چند تا آدم با کلاس و ثروتمند اومدن داخل زمین گلف و شروع کردن بازی کردن. میگه به خودم گفتم مرد حسابی این چه کاریه که تو نظافتچی اونها شدی؟ چرا جای تو و اونها نباید عوض بشه؟ چرا دیگری نباید بیاد و برای تو زمین گلف رو تمیز کنه که تو بیای ورزش کنی؟ تو تا کی میخوای نظافتچی آدمای دیگه باشی؟ میگه این فکر انقدر منو آزار داد که از اونجا استفاده دادم، اومدم بیرون، کل وسایلمو ریختم پشت ماشین و رفتم شروع کردم به درس خوندن. لیسانسشو میگیره و میره شروع کنه به کار کردن، یه تجارت خیلی موفقی رو راه میندازه. در مدت کوتاهی میشه مدیر یک شرکت هواپیمایی خیلی بزرگ، آپارتمان مجلل، ماشین درجه اول، پول خیلی زیاد و یک زندگی که 1000 درجه با زندگی قبلی فاصله داره. در حالی که داره خوش میگذرونه و واقعا پول در میاره و اعتبار داره و ارزش داره و خیلی بدن سالم و همه چی خوبه، یک دفعه یک روزی میرسه در عرض 4-5 سال و به ورشکستگی مطلق کشیده میشه. هر چی رو که داره از دست میده، ماشیناش، خونه، همه چیز از دست میده، میره سر نقطه صفر قرار میگیره. خب ایشون خیلی زیاد روی این موضوع فکر میکنه که من زندگیمو 4-5 سال رو روال انداخته بودم، مدیر شده بودم، این همه کارمند داشتم، این همه ثروت داشتم، چرا من برگشتم سر نقطه اول و همه چیزمو از دست دادم؟ خیلی فکر کرده و تحقیق کرده و به یه نتیجه رسیده که به نظر من ارزش داره خیلی زیاد روی اون نتیجه فکر کنیم. اون نتیجه اینه که علل پیشرفت ما همون علل بقای ما هستند. منتها ما موقعی که بقامون به خطر میفته میریم سراغ اون عوامل، ولی به محض این که از بقامون مراقبت کردیم و خطر رفع شد، ما برمیگردیم به وضعیت قبلی خودمون. و بعد ایشون میگه من به خاطر وضعیت بدی که داشتم شروع کردم رژیم غذایی داشتم، مطالعه میکردم، به روابطم توجه میکردم، برای فکرم وقت میذاشتم، مطالعه میکردم. میگه وقتی شدم مدیر و همه چیز خریدم و همه چیز رو روال افتاد، من تمام برنامه‌هایی که برای خودم داشتم تعطیل کردم. بنابراین در عرض 2-3 سال من برگشتم، دوباره رفتم سر خط اول. بنابراین عوامل پیشرفت ما همون عوامل بقای ما هستند. منتها وقتی که ما بقامون به خطر میفته میریم سراغ اون عوامل، اما وقتی که از مرحله تهدید بقا عبور میکنیم دوباره برمیگردیم سر خط اول و کارهای خودمون رو انجام میدیم. این دقیقاً چیزی است که مولانا راجع به عهد بستن احمق میگه. عذر میخوام از کلمه احمق استفاده میکنم چون خودش از این کلمه استفاده کرده. اگه فکر کنید بی‌ادبیه میگیم نادان. مثلا انسان نادان تا گرفتار بحران نشه و بقای او به خطر نیفته کاری برای بهتر شدن زندگیش نمیکنه. اما به محض اینکه اون دوره بحرانی رو عبور کرد دوباره برمیگرده به همون وضعیت سابق و روز از نو و روزی از نو. بنابراین تعهد او و تجدید نظر او و برنامه‌ریزی او و وفاداری او به برنامه‌هاش انتخابی نیست، عاقلانه نیست، بر اثر فشار و اجبار اوضاع. به نظر مولانا این نشانه بیخردیه، به خاطر اینکه جهل همسایه دیوار به دیوار فراموشیه. از نظر مولانا یکی از مهمترین ویژگی‌های آدم جاهل فراموش کردنه. انسان جاهل از یک مرحله که عبور میکنه تمام رنج‌های مرحله قبلی رو فراموش میکنه و دوباره برمیگرده سر خط اول. دوستان پروانه در زبان فارسی نماد عاشق واقعیه، عاشق کامله. و در عرفان ما پروانه نماد عارفی است که به مرحله خاموشی یا به مرحله سکوت و حیرت رسیده. اون تمثیل پروانه ها توی منطقه‌ای شاید خونده باشید. اون یک مثالش، یا مثلا سعدی شیرین سخن میگه که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. یعنی او به مرحله حیرت رسیده. حافظ عزیز ما میگه که شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. یعنی سخن گفتن شأن شمعه که عاشق خامه، عاشق پخته پروانه است که اصلا پروای سخن گفتن نداره. در فارسی اینجوریه، اما در زبان عربی پروانه نماد احمقه. اصلا شما به امثال یکم شادروان دهخدا مراجعه کنید، یه ضرب المثل هست که به شکل‌های مختلف اومده. وقتی تو عربی میخوان بگن فلانی خیلی احمقه، میگن احمق من الفراشه. فراشه یعنی پروانه، احمق‌تر از پروانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پروانه میره نزدیک آتیش، بالش میسوزه، خیلی حالش بد میشه، میاد عقب، 10 دقیقه بعد فراموش میکنه، دوباره میره طرف آتیش، یکم میسوزه، دوباره میاد عقب، دوباره یادش میره، همینجوری انقدر میره تا میفته تو آتیش و میسوزه. برای انسانی که مدام با رفع بحران و خطر خطاهای خودش رو تکرار میکنه، در مورد او میگن احمق و یا ابله من الفراشه، احمقتر از پروانه. مولانا در داستان صیادان و سه‌ماهی که توی شرح حکمت‌های دفتر 4 راجع به اون صحبت کردیم به این نکته اشاره میکنه که ماهی سوم نماد انسانهای احمقه و یه ویژگیشون اینه که اگر توبهی کنن، اگر عهدی ببندن، اگر قولی بدن اونو میشکنن، به خاطر اینکه انتخاب نکردن و با عقل نیست. در مقابل به نظر مولانا خردمند کسیه که فراموش نمی کنه گذشته رو، همیشه به گذشته فکر می کنه، از گذشته می آموزه و تجربه های گذشته رو دستمایه ساختن اکنون و آینده خودش می کنه. بنابراین بین خردمندی و تعهد یک رابطه وجود داره. هرقدر ما خردمندتر باشیم متعهدتریم و هرقدر بی‌بهره‌تر باشیم از خرد ما پیمان شکنتر می شیم. یکی از چیزهایی که واقعا من در حافظ عزیز زیاد دوست ندارم، از یک جهاتی قابل تعویله ولی از جهاتی زیاد دوست ندارم، اینه که مدام میگه که من با خودم پیمان بستم مثلا فلان کارا رو نکنم ولی بهار توبه شکن میرسد، چه چاره کنم؟ یعنی اوضاع خوبی که فراهم میشه و میشه لذتی برد، انگار حافظ قول و قرارهایی که با خودش بسته فراموش میکنه. این که چندین بار به این موضوع اشاره میکنه، این به نظرم خیلی عالی نیست واقعا. ای کاش اینجور چیزها رو ما در زندگی حافظ شاهدش نبودیم، اگرچه از جنبه دیگه خب خیلی زیبا و قشنگه. عقل را باشد وفای عهدها، تو نداری عقل رو ای خربها. عقل را یاد آید از پیمان خود، پرده نسیان بدراند خرد. نسیان یعنی فراموشی. یکی از ویژگی های عقل اینه که پرده فراموشی رو پاره میکنه. چون که عقلت نیست نسیان میره توست، دشمن و باطل کنه تدبیر توست. انسانی که عقل نداره فراموشی بر او فرمان روایی میکنه، امیر وجود او میشه فراموشی، در حالی که اگر عقل داشته باشیم فراموشی به هیچ وجه بر ما حکومت نخواهد کرد. و فراموشی دشمن و باطل کنه تدبیره. تمام برنامه‌ریزی‌هایی که ما میکنیم بر اثر فراموشی باطل میشن. و چه چیزی باعث فراموشی میشه؟ جهل. در واقع قاعده اینه که جهل باعث فراموشی میشه، فراموشی باعث بی‌تعهدی میشه. از کمی عقل پروانه خسیس، یاد نارد ذاتش و سوز و حسیس. حسیس یعنی صدای آتش، خسیس یعنی پست و فرومایه. چون که پرش سوخت توبه میکند، آز و نسیانش بر آتش میزند. بیت بعدی خیلی زیباست. ضبط و درک و حافظی و یادداشت عقل را باشد که عقلان را فراش. نشانه عقل ضبط کردن، درک کردن، حفظ کردن و یادداشت کردن. عقل اطلاعات رو فراهم میاره، اطلاعات رو نگهداری میکنه، اطلاعات رو پردازش میکنه و اطلاعات رو در واقع به کار میبنده. اینا نشانه های عقلن. کسی که چنین عقلی داره قطعا متعهده. عقل را باشد که عقلان را فراش، چون که گوهر نیست تابش چون بود، چون مذکر نیست یابش چون بود. این تمنی همز بی عقلی اوست، که نبیند کان حماقت را چه خوست. آن ندامت از نتیجه رنج بود، نز عقل روشن چون گنج بود. به خاطر رنجه که داره تعهد میده و پیمان میبنده با خودش. چون که شد رنج آن ندامت شد عدم، می نیرزد خاک آن توبه و ندم. در جای دیگه مولانا در مثنوی باز به رابطه میان حماقت و پیمان شکنی اشاره کرده. به نظر او، دوستان واقعا این کلمات خیلی محترمن و من آرزو دارم همه ما ایرانی ها، همه ما انسان ها این جملات رو واقعا به کار ببندیم. از نظر مولانا انسان عاقل هیچ نیازی به سوگند و به تأکید نداره. سخن ساده انسان عاقل در حکم سند محضریه، در حکم یک گارانتی بسیار معتبر و موثقه. انسان عاقل خیلی آروم و ساده و معمولی به شما قولی میده، ولی انگار که پشتوانه این قول یک سند محضریه، یک سند ششدانگه، مثلا یه باغ 10,000 متریه. در واقع اصلا امکان نداره زیر حرف خودش بزنه. در حالی که انسان نادان به نظر مولانا سوگند میخوره و تأکید میکنه، اما نه سوگند و نه تأکید هیچ کدوم ضمانت تعهد او نمیتونن باشن. چون ندارد مرد کج در این وفا، هر زمانی بشکند سوگند را. راستان را حاجت سوگند نیست، زان که ایشان را دو چشم روشنی است. بیت بعدی رو بشنوید. نقض میثاق و عهود از احمقی است، پیمان شکنی از حماقته، حفظ ایمان و وفا کار تقی است. بنابراین عاقل به عهدهایی که با خودش میبنده یا عهدهایی که با دیگران میبنده یا با خدا میبنده پایبنده و بیدلیل پیمان خودش رو نمیشکنه. معنای این سخن این نیست که عاقل انسان متعصب جزمندیش انعطاف ناپذیریه که اگر حرفی زد دیگه تا آخر روش وای میسه. اصلا اینجوری نیست. انسان عاقل در بستن پیمان با خودش و در قول دادن نهایت تأمل رو میکنه، نهایت تحقیق رو میکنه، مشورت میکنه. وقتی به نتیجه رسید که یک قولی درسته، او وقت این قول رو میده. انسان هایی که زیاد قول میدن، مطمئن باشید که زود هم قولشون رو میشکنن. انسانی که سر قول دادن و تعهد بستن تأمل میکنه و به این سادگی ها در واقع قول نمیده، این آدم میتونه از قول خودش مراقبت کنه. بنابراین پیمان های نادرست رو قطعا باید بشکنیم. سخن سر پیمان نگه داشتن درسته، یعنی پیمان درست رو به درستی نگه داشتن. بریم سراغ حکمت 23. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. از وفای حق تو بسته دیده ای، اذکرو از کرکمو نشنیده ای. گوش نه اوفی به عهدی گوش دار، تا که اوف عهدکم آید زیار. عهد و قرض ما چه باشد ای حزین، همچو دانه خشک کشتن در زمین. نه زمین را زان فروغ و لمتری یا لمتری، نه خداوند زمین را تانگری. جز اشارت که از این می بایدم، که تو دادی اصل این را از عدم. خوردم و دانه بیاوردم نشان، که از این نعمت به سوی ما کشان. پس دعای خشک هل ای نیک بخت، که فشاند دانه می خواهد درخت. گر نداری دانه ایزد زان دعا، بخشدت نخلی که نعم ما سعا. همچو مریم درد بودش دانه نی، سبز کرد آن نخل را صاحب فنی. زان که وافی بود آن خاتون راد، بی مرادش داد یزدان صد مراد. خب یه بار بخونیم و چند تا نکته رو توضیح بدم، بعد راجع به موضوع اصلیشون صحبت کنم. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. دوستان این بیت و بیت سوم که دو تا عبارت عربی داخلش هست، اشاره داره به آیه 40 از سوره بقره. آیه اینجوریه، میگه که ای بنی اسرائیل، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید و به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم. آیه قرآن دقت کنید، اوفو به عهدی اوف به عهد کن، به پیمان من وفا کنید، منم به پیمان شما وفا میکنم و از من بترسید. مولانا این آیه رو در ضمن این دوتا بیت آورده. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. این واقعا معناش این نیست که خداوند به پیمان ما نیاز داره، یا ممکنه تو ذهن شما بیاد که چه دلیلی داره که ما باید پیمان رو نگه داریم تا خداوندم این کار رو انجام بده، مگر اون نیاز داره؟ نه، بحث نیاز خداوند نیست، بحث اینه که ما باید تعهدی داشته باشیم به هستی، به انسانها، به خداوند. به یاد کدوم بیت حافظ میفتید؟ این بیت رو میخونید، یادتون میاد چیزی؟ چی؟ نه اون خیلی قشنگه ولی اون نه. میگه گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگر میخوای معشوق رشته رو نگه داره، تو هم باید سر رشته رو نگه داری، یعنی وفای خودتو باید داشته باشی. از وفای حق تو بسته دیده ای، اذکرو از کرکمو نشنیده ای. تو چشمتو از وفای خدا بستی و آیه بیاد من باشید تا به یاد شما باشم رو نشنیدید. از کرونی از کرکم به یاد من باشید تا به یاد شما باشم. گوش نه اوفو به عهدی گوش دار، تا که اوف عهدکم آید زیار. خب حالا ما میخواییم به خداوند وفادار باشیم، پیمان و عهدمون رو نسبت به خدا حفظ کنیم، باید چه کار کنیم؟ آیا با زبان این کار رو باید انجام بدیم؟ ببینید مولانا چی میگه، واقعا زیباست خیلی. عهد و قرض ما چه باشد ای حزین، همچو دانه خشک کشتن در زمین. وقتی که میگیم به خدا قرض بدید یا با خدا پیمان ببندید، منظور اینه که زحمت بکشید و تلاش و کوشش کنید برای ساختن زندگی خودتون. ببینید خیلی متفاوت با بزرگان دیگه داره معنی میکنه. اینه که شما زمین رو شخ میزنید و دانه میکارید در زمین، یعنی در واقع دارید به عهد خداوند وفا میکنید و دارید به خداوند میگید که به من رزق بده. این کار رو باید انجام بدید. یه جوکی هست، میگن که یه کسی همیشه دعا میکرد و میگفت یا امام رضا یه کاری کن که من تو قرعه کشی بانک برنده بشم. بعد یه بار امام رضا اومد خوابش، گفت مرد حسابی حداقل یه دونه حساب تو بانک باز کن، وقت بعدا بیا دعا کن تو قرعه کشی بانک برنده بشی. نمیشه، تو هیچ حساب باز نکردی بعد میخوای برنده بشی. یه کاری باید کرد. اگر وفای به عهد و اگر دعا رو صرف لغلغه زبان ترقی بکنیم، واقعا خودمون رو فریب دادیم و این بسیار کار نادرستی است. نه زمین را زان فروغ و لمتری یا لمتری، نه خداوند زمین را تانگری. توانستن دوستان خیلی زیاد در مثنوی تانستن تلفظ میشه، صیغه های مختلفش و مشتقات مختلفش هم واوش تلفظ نمیشه، اینجا هم توانگری رو تانگری میخونیم. اگر ما دانه به زمین بسپاریم، زمین نصیبی از دانه ما نمیبره، صاحب زمین یعنی خداوند هم نصیبی از گندم ما نمیبره. ولی وقتی ما گندم به زمین میسپاریم، داریم به خدا میگیم خدایا از اینها به من دادی، من مصرف کردم، این مقدار مونده، اینو آوردم به تو بدم و بگم شبیه اینو دوباره به من بده. همین که شما این قدم رو برمیدارید، خداوند هر یه دونه رو تبدیل میکنه به 70 دونه و برمیگردونه به شما. جز اشارت که از این میبایدم که تو دادی اصل این را از عدم. وقتی که میکاریم داریم میگیم خدایا از اینها میخوام. خوردم و دانه بیاوردم نشان که از این نعمت به سوی ما کشان. و این بیت که موضوع بحث امروز ماست. پس دعای خشک هل ای نیک بخت که فشاند دانه میخواهد درخت. تعبیر دعای خشک بسیار تعبیر زیبایی است. دعای خوش یعنی دعایی که فقط لغلغه زبان باشه، دعایی که ما فقط با زبان کلماتی رو میگیم و فکر میکنیم با گفتن چند تا جمله عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری اتفاقات خوب در زندگی ما میفته. مولانا میگه این فریب دادن خودتونه، اینو کاملا بذارید کنار و ترک بکنید این کار رو. هل یعنی رها کن، فعل امر از مصدر هشتن. دعای خوش رو رها کن به خاطر اینکه اگر در واقع رزق میخوای باید بری و بکاری، باید کشاورزی کنی، باید تلاش بکنی. اما مولانا دوستان واقعا انسان مهربونیه، دلش نمیخواد هیچ کس رو ناامید کنه. ممکنه ما بگیم آقای مولانا ما واقعا گندم نداریم، پولم نداریم، زمینم هیچ کس به ما نمیده، هیچی نداریم، ما چه کار کنیم؟ میگه اگر هیچی ندارید اشکال نداره، شما دعا کنید، نیاز شما و عجز شما و خواست صادقانه شما یه کمکی به شما خواهد کرد. مثالی که میزنه مثال خیلی درخشانی است. مریم سلام الله علیها در واقع هیچی نداشت، باردار شده بود و به عیسی حامله شده بود، رفت به یک درخت خشکیده نخلی رسید که هیچی در اونجا نبود. در قرآن در سوره مریم این داستان اومده، درد زایمان او رو کشون به طرف یک نخل خشکیده‌ای که هیچ میوه نداشت و اصلا برگم نداشت و درد مریم باعث شد که اون درخت خشک به بار بشینه و خرمای تازه بده. به قول مولانا درد مریم را به خرما بن کشید، یه دردی بود در جان مریم و این درد باعث شد که او به درخت خرما رو بیاره و درخت خرما برای او سرسبز بشه. اگر کسی واقعا هیچی نداره جز دعا و جز درد، مولانا میگه اشکالی نداره، شما از این امکان استفاده کنید. ولی اگر امکانات دیگری وجود داره غیر از دعا و درد، شما اگر به دعا و درد اکتفا کنید سر خودتون کلا گذاشتید، این کارو نباید انجام بدید. پس دعای خشک هل ای نیک بخت که فشاند دانه میخواهد درخت. گر نداری دانه ایزد زان دعا بخشدت نخلی که نعم ما سعا. یعنی چه خوب عملی انجام داد. همچو مریم درد بودش دانه نی، سبز کرد آن نخل را صاحب فنی. زان که وافی بود آن خاتون راد، بی مرادش داد یزدان صد مراد. وافی یعنی با وفا، خاتون راد یعنی خانم صاحب همت، خانم جوانمرد، منظور حضرت مریمه. حضرت مریم خاتون با وفایی بود نسبت به خداوند، بی مراد به مرادهای خودش رسید، بی وسیله به هدفهای خودش رسید. دوستان این حکمت خیلی عمیق راجع به دو موضوع صحبت میکنه، یکی وفاداری که در حکمت قبلم اومده بود و یکی هم دعای خشک. با اجازهتون من میخوام یک مقداری راجع به این موضوع صحبت بکنم. دوستان عزیزم دعا یک مسئله چند وجهیه، از منظرهای مختلف ما میتونیم به دعا نگاه کنیم. از هر پنجره‌ای به دعا نگاه کنیم ما با وجه خاصی از دعا روبرو میشیم. مهمترین چشماندازهایی که از اونها میتونیم به دعا نگاه کنیم اینا هستن: چشمانداز فلسفه، عرفان، جامعه شناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، فلسفه دین، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین و امثال اینها، که خیلی از افراد از این منظرها به دعا نگاه کردن و هر کدوم بخشی خاصی از دعا رو دیدن و تحلیل کردن. من فکر می‌کنم اگر بخوایم یه بحث جامع راجع به دعا داشته باشیم باید بتونیم اونو از منظرهای مختلف بررسی بکنیم. در این بحثی گفتگویی که ما امروز با هم خواهیم داشت من با اجازتون دعا رو از منظر حل مسئله بررسی میکنم و سعی میکنم برای شما این موضوع رو توضیح بدم که چطور میشه از این چشمانداز هم به مسئله دعا نگاه کرد. دوستان، از یک منظر میتونیم بگیم که هسته اصلی زندگی بشر رو مسئله و حل مسئله تشکیل میده. یعنی مسئله برای ما پیش میاد و ما از امکاناتمون برای حل اون مسئله استفاده میکنیم و به این ترتیب به یه لذت و آرامش و امنیتی میرسیم، اما بلافاصله مسائل جدید شروع میشن و ما دوباره شروع میکنیم به حل کردن اونها و به این ترتیب میشه گفت زندگی انسان از مجموعه ای از مسئله و حل مسئله تشکیل شده. من فکر میکنم بدون هیچ شکی نه انسان بی مسئله پیدا میشه، نه انسانی که به مسائل خودش بی اعتنا باشه میشه پیدا کرد. انسانی که مسئله نداره اصلا یا انسانی که به مسائل خودش بی اعتناست، این انسان به نظرم انگیزه زیستن رو از دست داده و انسان سالمی نیست. انسان سالم هم مسئله داره و هم برای مسائل خودش واقعا تلاش میکنه و زحمت میکشه. اما مسائل ما مختلفن. ما مسائل خیلی کوچولو و بی اهمیت در زندگیمون داریم و مسائل خیلی کلان و مهم و اساسی و بنیادی در زندگیمون داریم. مسائلی داریم که راه حل فوری و فوتی میخوان، مسائلی داریم که راه حل‌های بنیادین میخوان. و ما یکی از مسائلی که باید بهش توجه کنیم همین طیف وسیع مسائلی است که در زندگی با اونها روبرو میشیم. این طیف وسیع شامل مسائل خیلی بی اهمیت و مسائل خیلی مهم و ضروری میشه. هر موضوعی که ذهن ما رو به خودش معطوف میکنه و نشان دهنده نقص و کمبودی در زندگی ماست یه مسئله است و ما باید اون رو حلش بکنیم. یک مسئله کوچولو مثل خریدن یه جوراب، رفع گرسنگی، یا مسائلی که ما تو روابطمون با اعضای خانواده و دیگران داریم، یا مسائلی مثل بیماری، فقر، ظلم، مرگ، اینا همه مسئلن و در زندگی ماها وجود دارن و باید به اونها توجه کنیم. من به نظرم یکی از معیارهای مهمی که ما میتونیم با اون عیار خردمندی و بلوغ و معنویت انسانها رو بسنجیم اینه که توانایی اونها در حل مسئله چقدره. هر قدر انسان بالغتر باشه و رشدیافته‌تر باشه، درستتر و معقولتر مسائلش رو حل میکنه و هر قدر انسان بی‌بهره‌تر باشه از بلوغ و خردمندی، در مواجهه با مسائلش ممکنه که رفتارهای نادرست انجام بده. اکارت توله به نظرم خیلی به درستی میگه انسان معنوی کسی نیست که میتونه ساعتها تو تاریکی بشینه و چشماشو ببنده. انسان معنوی کسی نیست که میتونه پرواز کنه بره روی ابرار، روی هوا یا روی آب راه بره. انسان معنوی کسی نیست که سالها میتونه توی کوه، توی غاری زندگی بکنه و مثلا روی نفسش یا روی یکی از اسمای خدا تمرکز بکنه یا میتونه مریض شفا بده. اینا نشونه انسان معنوی نیست. انسان معنوی کسیه که وقتی با مسئله‌ای روبرو میشه میتونه به بهترین شکل ممکن و با کمترین هزینه ممکن و با درستی تمام اون مسئله رو حلش بکنه. و یک مسئله دیگه در اینجا وجود داره. به نظر من یک معیار دیگه برای شناختن انسان‌ها اینه که ببینیم چه مسائلی رو در کانون توجه قرار میدن. هر قدر انسان خام‌تر و بی‌خردتر باشه، حل مسائل بی ارزش رو به هدف زندگیش تبدیل میکنه و هر قدر انسان شریفتر و عمیق‌تر و والاتر باشه، حل مسائل عمیق‌تر و درست‌تر رو در کانون توجه خودش قرار میده. بنابراین من یه بار دیگر مثال رو گفتم. فرض کنید کسی چند تا سرطان بدخیم داره و داره میمیره و مثلا بند کفشش هم پاره شده، تمام اون بیماری ها رو فراموش کرده، مسئلهش اینه که من چجوری بند کفشم رو درست بکنم. تو بند کفشت هم درست بکنی، بالاخره این بیماری ها تو رو از بین خواهند برد. تو بعد اول سالم باشی، بعد به فکر کفشت باشی. مثل خیلی از حالا جوامع، نظام‌های سیاسی که می‌بینید، مهمترین مسائل زندگی رو رها می‌کنن و بی‌ارزش‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین مسائل رو در کانون توجه خودشون قرار میدن. بنابراین ما برای شناختن هر انسانی می‌تونیم به مسائل او توجه کنیم، ببینیم او چه مسائلی رو داره حل می‌کنه و انرژی و قابلیت‌ها و توانایی خودش رو مصروف حل کردن کدوم مسائل کرده. بریم سراغ نکته دومی که اینجا می‌خوام بگم و ای کاش 10-20 جلسه ما راجع به این موضوع بتونیم صحبت کنیم. واقعا ارزش داره چندین سمینار ملی راجع به این موضوعی که میخوام بگم برگزار بشه و ندیدم تا الان کاری راجع به این موضوع انجام بشه. دوستان، در سطح اجتماعی یکی از اولویت‌هایی که در هر کشوری باید انجام بشه اینه که ببینیم این کشور چه مسائلی داره و کدوم مسائل رو در کانون توجه خودش قرار داده و برای حل کردن اون مسائل از چه راه حل‌هایی استفاده می‌کنه. معمولا مردم هر کشوری برای حل کردن مسائل خودشون با توجه به مبانی فکریشون، با توجه به آرمان‌ها و ایدئال‌ها و اهدافشون روش‌های خاصی رو برای حل مسئله در نظر می‌گیرن. اگر ما این امکان رو داشتیم، متاسفانه برای شخص من این امکان نیست، که ما بتونیم 5 تا 6 تا 10 تا کشور رو از جاهای مختلف دنیا مربوط به سطوح مختلف توسعه و پیشرفت انتخاب کنیم و بعد متغیرها رو تا حد امکان در واقع کنترل بکنیم و بعد بیایم این کشورها رو از حیث مسائل و حل مسائلشون با همدیگه مقایسه بکنیم، اون وقت متوجه می شدیم که تفاوتهای کشورها در کجاست. در همه کشورها مسائلی مثل فقر، گرونی، تورم، فساد اداری، دیکتاتوری، استبداد، عرض خدمتون روابط نادرست بین انسانها، سطح پایین فکر و فرهنگ، اینو مسائل اصلی هستند که وجود دارن. ولی شما مثلا کانادا رو یا آمریکا رو یا آلمان رو یا ژاپن رو یا مثلا کره شمالی رو یا ایران رو یا افغانستان رو، این چند تا کشور رو در نظر بگیرید، همین مسائل رو در این چند تا کشور بررسی بکنید و ببینید این کشورها چجوری دارن مشکلات خودشون رو حل میکنن و از کجا میخوان در واقع خیال خودشون رو از بابت این مشکلها راحت کنن. اگر ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم خیلی نتایجش جالب میشد و خب ما نیاز داریم که جوامع آماری درست کنیم، اونا رو با دقت بررسی کنیم. بنابراین بر اساس شنیده های خودم، بر اساس مشاهدات روزمره خودم و تأملات ناقص خودم، من در این باره یه مطالبی رو عرض میکنم. من فکر میکنم که اگر ما از حیث مسئله و حل مسئله به ایران عزیزمون نگاه کنیم، در طول تاریخ و در این 40-50 سال گذشته میتونیم یک بحث بسیار مهمی رو در ایران مطرح کنیم به نام آسیب شناسی حل مسئله در ایران. این بحثی است که جاش توی در واقع دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها واقعا خالیه و در بین مردم، که ما چطور میتونیم آسیب شناسی کنیم حل مسئله رو در ایران و متوجه بشیم که ما چه مسائلی رو در کانون توجه داریم قرار میدیم و از چه راه‌هایی داریم استفاده می‌کنیم برای حل کردن این مسائل. به نظر میرسه که این مسئله رو ما اگر به دقت تمام بررسی بکنیم میتونیم خیلی نتایج عالی و ارزشمندی رو به دست بیاریم. همین مسائلی که عرض کردم، فقر و گرونی و تورم و بیکاری و ازدواج جوانها و فرزند آوری و فرزند پروری و فساد اداری و تبعیض و بیعدالتی و خودکامگی و امثال اینا، این چند تا مسئله رو در نظر بگیرید، راه حل هایی که مردم ایران برای حل این مسائل در نظر می گیرن و راه حل هایی که حکومت برای حل این مسائل در نظر می گیره، اینها رو اگر با دقت تمام آسیب شناسی بکنیم، به نظر من به یک گنج بزرگ واقعا دسترسی پیدا می کنیم. نکته ای که من چندین بار به اشاره از کنارش رد شدم و الان می خوام باز اشاره کنم بهش، اینه که دوستان عزیزم، اولا ما باید مسائلی رو که مسئله واقعی هستن در کانون توجه قرار بدیم و اونا رو حل کنیم. من واقعا سالهاست دارم فکر میکنم میشه یک کتاب نوشت در بین نظام سیاسی ایران، عنوانش هم بذاریم مسائلی که اساسا مسئله نیستن. دقت میکنید؟ یعنی یکی از معجزات نظام سیاسی کشور با اینه که با تمام قوا مسائلی رو حل میکنه که اصلا مسئله نیستن. دقت میکنید؟ و بعضی که حل میشه هم هیچ اتفاقی توی جامعه نمیفته و هیچ تأثیری در تداوم بقای حکومت هم ندارن. اولا ما باید مسائل درست و حسابی رو در اولویت قرار بدیم. ثانیا باید بدونیم، خواهش میکنم به جمله که میگم دقت کنید، واقعا این جمله خیلی میتونه نجات بخش باشه. ثانیا باید بدونیم که راه حل نادرست نه تنها مشکل رو حل نمیکنه، بلکه خود راه حل دیر یا زود به اصل مشکل و بلکه به مشکلی بزرگتر از مشکل ما تبدیل خواهد شد. این خیلی نکته مهمیه. در واقع راه حل نادرست به مرور زمان بیشتر از اصل مشکل به ما آسیب خواهد رسوند. من فراوان دیدم که یه خانم یا آقا حالش بد بوده، برای بهتر کردن حال خودش، مثلا تو خونه نشسته دلش گرفته خیلی حالش بد بوده، برای بهتر کردن حال خودش با یه آقا یا خانم ارتباط برقرار کرده که موقتا خودش رو از اون رنجی که تو اون لحظه داره نجات بده. خود اون رابطه چون نادرست در واقع در پیش گرفته شده، چنان بلایی سر این شخص آورده که میگه ای کاش اون دلتنگی و غم و غصه‌ای که داشتم هزار برابر بیشتر میشد، ولی گرفتار این وضعیتی که الان شدم نمیشدم. شخصی رو در نظر بگیرید که برای رهایی از مشکلش به مواد مخدر پناه میبره. خب چند ساعت، چند روز، چند ماه حالش خوب میشه و از شر مشکلات خودش نجات پیدا میکنه، ولی به مرور زمان اون مشکل یا حل میشه یا فراموش میشه. اما مواد مخدر بلاهایی بر سر او میاره که از اون مشکل هزار بار خطرناکتره. من با این چشمانداز، یعنی بررسی راه حل‌هایی که از اصل مسئله خطرناک‌تر بودن، دارم تاریخ ایران رو بررسی می‌کنم. انقدر نمونه در تاریخ ایران پیدا کردم که واقعاً حد نداره. یعنی شما نمی‌دونید که حکومت‌های ایران برای حل کردن مسائلشون چه راه حل‌هایی رو در پیش گرفتن و چه جوری با راه حل‌هاشون خودشون رو نابود کردن. واقعاً من آدم سیاسی نیستم و قصد بحث سیاسی هم ندارم، ولی اجازه بدید که در واقع توجه شما رو به موضوعی که همه می‌دونید جلب کنم. نظام سیاسی کشور ما الان یک مسئله اساسی داره. اون مسئله چیه؟ حفظ بقای خودش. یعنی این نظام میخواد از خودش مراقبت کنه که در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی و بالاخره مسائل مختلف دوام بیاره و از بین نره. خب این مسئله ایست که هر حکومتی در این جهان داره. اما راه حل هایی که نظام سیاسی ما برای حل این مسئله پیدا کرده، همتون از من بهتر میدونید. اولیش اینه که قدرت نامحدود مادام العمر غیر پاسخگو رو در دست یک انسان و گروه دوربر او قرار داده. شما تاریخ رو بخونید، هر مملکت و نظام سیاسی که این کار رو انجام داده در کمتر از 40-50 سال متلاشی شده از درون. دقت میکنید، قدرت غیر پاسخگوی مادام العمر مطلق جز نابودی و ویرانی برای خود اون نظام سیاسی، اصلا ملت رو بزنید کنار، اونا هیچی، برای حفظ بقای اون نظام هیچ کاری نمیتونه انجام بده. راه حل بعدی که در سالهای اخیر ملاحظه میکنید اینه که تمام قدرت‌ها رو از دست گروه‌های مختلف و احزاب مختلف گرفتن و اینها رو همه رو آوردن در اختیار یک گروه خاص قرار دادن، یعنی حزب خاصی که همه میدونیم در واقع. این یک دست ساختن قوه مجریه و مقننه و قضاییه، همه رو در خدمت یک نهاد و یک حزب قرار دادن، این یک دستسازی. از نظر مسئولین کشور ما یک برد بزرگه. مجلس مال خودشونه، قوه مجریه مال خودشونه، قوه قضاییه هم مال خودشونه. اما شما باز تاریخ رو مطالعه بکنید، هر حکومتی که قوا رو یک دست کرده به سرعت نور در سراشیبی سقوط و تباهی افتاده. از طرف دیگه آوردن نهادهای موازی در کنار نهادهای رسمی، دقت میکنید همه کشورها دولت دارن ولی ما در کشورمون دولت داریم و یه دو سه تا قدرت دیگه داریم که از دولت به مراتب قوی ترن و اونا همه جا نهاد دارن، همه جا فعالیت میکنن. مثلا واقعا در دانشگاه رئیس دانشگاه به اندازه در واقع مسئول نهاد رهبری در دانشگاه قدرت نداره، دقت میکنید، یعنی تصمیم گیرنده اصلی اونه. در واقع رئیس بسیج استادان و دانشجویان به مراتب قدرتش از رئیس دانشکده و دانشگاه بالاتره. سپاه در مقابل ارتش، در واقع بسیج رو هم داشته باشید، آوردن نیروهای موازی در کنار نیروهای رسمی کشور، این به نظر میرسه که حکومت اینو یک حل مسئله میدونه. یعنی گمان میکنه که اگر نیروی به نام سپاه یا بسیج یا نهاد رهبری باشه از خودش بهتر میتونه مراقبت کنه. ولی شما آثار و نتایج این تصمیم گیری ها رو که مطالعه میکنید متوجه میشید که اینجوری نیست. اینو من واقعا به عنوان یک محقق، نه به عنوان یک آدم سیاسی، عرض میکنم که تاریخ نشون خواهد داد راه حل هایی که نظام سیاسی کشور ما برای بیرون رفتن از بنبست ها می اندیشه هزار بار بیشتر از اون بنبست ها این نظام سیاسی رو نابود خواهد کرد. این اصلا تلیعش رو شما به روشنی تمام میتونید مشاهده بکنید. بنابراین دوستان عزیزم، اول ما باید بدونیم چه مسئله رو میخوایم حل کنیم، ثانیاً باید بدونیم از چه راهی میخوایم اون مسئله رو حل کنیم. حل مسئله نیاز به فهم درست مسئله داره، نیاز به کنار گذاشتن عاطفه داره از مسئله. مادامی که مسئله با عاطفه همراهه، ما با مشکل سر و کار داریم. اول باید بار عاطفی رو بذاریم کنار، خشم و تعصب و ناراحتی و نگرانی و اینا رو بذاریم کنار، بی‌طرفانه به موضوع نگاه کنیم تا با مسئله روبرو باشیم. بعد مسئله رو به دقت تمام باید ریشه یابی کنیم، از ابزارها و امکانات درست استفاده بکنیم تا ما بتونیم با اطمینان بگیم که من این مسئله رو تونستم حل بکنم. اما این اتفاقی است که نمیفته و خب خیلی خطرناکه. یعنی ما نیاز داریم به دانشی به نام آسیب شناسی حل مسئله در ایران. حالا بریم سراغ بحث اصلی خودمون. دوستان عزیزم، بیایم در ایران ببینیم که ایرانی‌ها برای حل مسائلشون چه کار می‌کنن. یکی از چیزهای خیلی جالب اینه که در بخش زیادی از ایران برای حل کردن مسائل از این راه ها استفاده میشه. اگر سخنان من نادرست بود لطفاً حتما نقد کنید و نظر بدید. استفاده از ریش سفید ها، مثلا شما تو خانواده ها دیدید مشکلی پیش میاد، دو تا ریش سفید، دو تا بزرگو میارن، اینا مینشونن با سلام و صلوات دست دو طرفو گردن هم میندازن و فکر میکنن مشکل این خانم و آقا دیگه حل شد، میرن سر زندگیشون. اصلا مشکل حل نشده. خود من به عنوان یه ریش سفید بارها پادرمیونی کردم، افرادی رو با هم آشتی دادم، دست انداختن گردنم، ولی دوستیشون به یک هفته در واقع نکشیده، به خاطر اینکه اصل مسئله حل نشده و ما فکر میکنیم اگر حرف نزنیم و فقط همدیگر رو بغل کنیم و بوس کنیم مشکلات ما تموم میشه. استفاده از ریش سفید در بسیاری از اوقات یک راه حل نادرسته، دقت میکنید، و ما این کار غالبا انجام میدیم. قرار دادن طرف مقابل تو رو در وایسی، قهر کردن، گله کردن به جای گفتگو کردن، تهدید به خودکشی، خود خودکشی، بارها کسانی که خودکشی کردن تو نوشته هاشون معلوم شده که خواستن مسئله ای رو حل بکنن. استفاده از اعتیاد و شراب، تنبیه کردن، دلخوش کردن به قهرمانان ملی یا دینی، تظاهرات و شعار دادن، فرافکنی و نظایر اینها، اینا یه بخشی از راه حل هایی است که ما از اینها استفاده می کنیم برای حل کردن مسائلمون. من راجع به یک گروه دیگری از راه حل ها می خوام صحبت کنم. این راه حل ها عمدتاً صدقه معنوی و دینی دارن. اینها رو خدمت شما عرض می کنم. یک، توکل کردن به خدا. برای حل مسئله به خدا توکل میکنیم، فکر کنیم که توکل بر خدا مشکل ما رو حل خواهد کرد. تسلیم و پذیرش و رضا. 3، حواله کردن به تقدیر. 4، گریه و زاری کردن. 5، استخاره و فالگیری. 6، نذر و نیاز. 7، دعا کردن. 8، استفاده از طلسم و جادو. 9، چله نشینی. 10، خواندن قرآن مثل ختم انعام و خواندن سوره یاسین و دیگر سوره های قرآن. 11، استفاده از اوراد و اذکار. 12، اجرای مراسمی مثل زیارت عاشورا و خوندن حدیث کسا و دخیل بستن به امامان و امامزاده ها و امثال اینها. شما اگر از منظر حل مسئله به اینا نگاه کنید، هنوز هم در اول قرن 21 متوجه میشید کم نیستن کسانی که در ایران مسائلشون رو با این روش ها دارن حل میکنن، از این روش ها دارن استفاده میکنن برای حل کردن مسائل خودشون. دوستان عزیزم، من به 3 از دلیل هایی که مردم به این راه حل ها رو میارن اشاره می کنم. چرا مردم به جای اینکه از راه حل های علمی و منطقی و درست و حسابی استفاده کنن، از این راه حل ها که در جاهایی ممکنه درست باشه در جاهای دیگر استفاده می کنن؟ من 3 دلیل میارم. دلیل اول، زود بازده بودن و سریع بودنه. دوستان، انسان ها غالبا دنبال راه های زود بازده و میانبر می گردن. این مسئله مخصوصا در عصر ما که عصر فست فود و همه چیز زود و سریع به دست میاد خیلی بیشتر خودشو نشون میده. اگر دقت کنید میبینید آدما غالبا دوست دارن در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در سریع‌ترین زمان ممکن به نتایج خودشون برسن. بنابراین دنبال روش‌های زود بازده و سریع می‌گردن و شخص امیدواره که از طریق اینها بتونه در کوتاه‌ترین مدت مشکل خودش رو حل بکنه. مثلا من نمونه واقعی میگم، از نمونه‌ای که خودم دیدم، شخصی که عصبانیه زود از کوره در میره و تونتون عصبانی میشه و ریشتر عصبانیتش خیلی بالاست، این آدم یک سری مشکلات روحی روانی داره، ممکنه مضطرب باشه، ممکنه احساس ناامنی داشته باشه. این آدم باید بره خودشناسی کنه، باید بره پیش مشاور، شاید لازم باشه که پیش روانپزشک بره، دارویی مصرف بکنه تا آرام آرام بتونه خودش رو از این خشم و عصبانیت نجات بده. دوستان واقعا بدون هیچ گونه مبالغه ای میگم، میشناسم کسانی رو که 30 سال با گریه شبای جمعه یا شبای قدر دعا میکنن که خدای خشم ما رو کنترل کن و ما رو از دست این خشم نجات بده. با اینکه خالصانه هم دارن دعا میکنن ها، ولی شما باز فردا میبینید در اولین موقعیتی که باش روبرو میشن عصبانی میشن، فحشای رکیک میدن، دست به زن دارن و رفتارهای خیلی بد انجام میدن. ببینید، رفتن دنبال مشاور، قبول کردن سخنان او، عرض کنم خودسازی کردن، روانکاوی کردن، یک فرایند زمانبر دیربازدهه و نیاز داره شما چندین سال روش کار بکنید، رنجهای درونی خودتون رو درمان کنید. اما اینکه من 10 دقیقه بشینم اشکی بیفشانم و دستی بالا ببرم و خدا رو قسم بدم به اولیا و انبیا که خشم منو کنترل بکنه، این کاریه که خیلی راحت میشه انجامش داد و انسان دچار این توهم میشه که من با این روش میتونم در واقع خشم خودم رو درمان بکنم. این مسئله واقعا مسئله خیلی مهمیه و ما باید اینو بدونیم که اگر از راه‌های معنوی مثل دعا کردن به عنوان راه‌های زود بازده داریم استفاده می‌کنیم، از اساس گام در راه خطایی گذاشتیم. جهانی که ما توی زندگی می‌کنیم چند تا قانون مهم داره. یکی از این قانون‌ها قانون تدریجه، اصل تدریجه. هر چیزی در این جهان باید بهای زمان رو پرداخت کنه تا به نتیجه برسه. اگر زمان رو نخواهیم بپردازیم، یا فرایند رو ناقص می‌کنیم یا کیفیت رو در واقع پایین میاریم. دومین دلیلی که وجود داره برای اینکه مردم چرا از این راه حل ها استفاده میکنن آسون بودنشه. دوستان عزیزم، این راه حل های معنوی خیلی آسونن و بسیار راحت با کمترین تلاش ما گمان میکنیم که ما رو به مقصود میرسونن. اجازه بدید که مثالی بزنم که صدها نمونه خودم ازش دیدم واقعا. ببینید، ما برای که بتونیم فرزند خوبی داشته باشیم از سالها قبل از ازدواج باید مراقب افکار، اندیشه ها و شخصیت خودمون باشیم، فضیلت هایی رو در خودمون بپروریم، آگاهی هایی رو به دست بیاریم، مهارت هایی رو در خودمون درونی بکنیم تا ما بتونیم فرزند صالح و سالم و خوبی داشته باشیم. این هزینه داره، سخته، واقعا مشکله و باید سالها براش وقت بذاریم. شما ببینید چقدر زیادن کسانی که هیچی از پدر بودن یا مادر بودن بلد نیستن، ولی میرن ساعتها گریه میکنن و دعا میکنن، دخیل میبندن و نذر و نیاز میکنن که بچه اونها بچه خوبی از کار در بیاد. ما باید بدونیم که اساسا این راه راه نادرستیه. ما اگر بخوایم دنبال راه های معنوی بریم چون آسونتر ما رو به مقصود میرسونن، در واقع باز هم داریم خودمون رو فریب میدیم. این یک نمونه بود، خیلی نمونه های زیاد داره. دلیل سوم اینه که رشد و پیشرفت و حل مسئله در دنیای واقعی نیاز به هزینه داره. هیچ کاری رو شما در زندگی پیدا نمی کنید که هزینه نخواد. هر کاری که ما بخوایم انجام بدیم باید هزینهش رو پرداخت کنیم، اما راه های معنوی هزینه نمی خوان. شما میرید یه جایی میشینید، یه چند دقیقه گریه میکنید، دعا میکنید، چند تا ذکر رو تکرار میکنید، هزینه ای نمی خواد. و خیلی از انسان ها دقیقاً به خاطر اینکه هزینه نمی خواد دنبالش میرن. مولانا توی مثنوی میگه که یه آقای بالا سر سگش وایساده بود، داشت گریه میکرد، گفتن چته؟ گفت سگم داره میمیره و خیلی من عاشق سگمم. گفتن این کیسه‌ای که همراهته چیه توش؟ گفت که غذا و گوشت و نون و از این حرفا. گفتن مرد حسابی به جایی که برای سگت گریه کنه یکم گوشت و نون بهش بده. گفت نه، در اون حدی که بخوام نون و گوشت بدم دوستش ندارم، در همین حدی که فقط براش گریه کنم دوستش دارم. و بعد واقعا به این نکته باید اشاره کرد که خیلی از وقتها ما این راه‌های معنوی رو در نظر می‌گیریم چون کم هزینه‌ن، هیچ هزینه‌ای روی ما بار نمی‌کنن. اجازه بدید که یه قطعه از سعدی رو با هم دیگه بخونیم. میگه توانگری بخیل را پسری رنجور بود، نیکخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآنی کنی از بهر وی یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور، یعنی قرآنی که مردم اونو کنار گذاشتن، مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. اگه بخوام یه گوسفندی بیارم گله من دوره و این خیلی خرج داره و زمان میبره، ولی قرآن رو مردم گذاشتن کنار، بهتره که من قرآن رو بیارم یه بار ختم کنم، این مشکل رو حلش کنم. برای بیماری پسرش حاضر نیست یه قربانی کنه، ولی میخواد یه بار قرآن رو ختم کنه. صاحب دلی بشنید و گفت، لطفاً به این جمله دقت کنید، ختمش یعنی ختم قرآن به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. و ما از پول به این راحتی نمیتونیم بگذریم، ولی از کلمه تا دلتون بخواد میتونیم بگیم و اظهار محبت زبانی خوش و خالی میتونیم بکنیم. دریغا گردن طاعت نهادن، گرش همراه بودی دست دادن، به دیناری چو خر در گل بمانند، ور الحمدی بخواهی صد بخوانند. بگو الحمدلله بخون صد بار میخونن، ولی بگو یه دینار کمک کن مشکل منو حل کن، این کار انجام نمیدن. بنابراین این راه ها کم هزینن، آسونن و زود بازده به نظر میرسن، به همین خاطر افراد بیشتر این راه ها رو انتخاب میکنن. خب بیایم سراغ اصل بحث امروزمون، دعا و حل مسئله. دوستان، یکی از چشماندازهایی که از اون میتونیم به دعا نگاه کنیم، چشمانداز حل مسئله است. در اینجا ما دعا رو نه به عنوان یک فعالیت معنوی والا و عمیق که باعث رشد و شکوفایی انسان میشه و نه به عنوان ابزاری برای ارتباط با خدا، بلکه به مثابه ابزاری برای حل مسئله بهش نگاه میکنیم. در اینجا دعا وسیله ایست مثل بقیه وسیله ها که ما از اون استفاده میکنیم برای حل کردن مشکلات خودمون. اگر بتونیم با تشکیل یک جامعه آماری و به شکل مقایسه ای این مسئله رو بررسی کنیم، خیلی به نظر من نتایج بهتری به دست میاد، ولی فعلا چون این امکانی نداریم، بنابراین مجبوریم فقط از تأملات و مشاهدات خودمون صحبت کنیم. دوستان، یه نکته رو به عنوان مقدمه بگم. من قبلا یک سخنرانی داشتم، تو کانال هم هست، 4 نوع دعا رو اونجا معرفی کردم بر طبق شعرهای مولانا: دعای حاجتمندانه، دعای عاشقانه، دعای طاعت و دعای بیخودانه. اون بحث سر جای خودش، من الان از اون منظر نگاه نمی کنم. از یه چشمانداز دیگه که به بحث امروز ما ربط پیدا میکنه، میتونیم بگیم که ما دست کم 3 نوع دعا داریم. یکی دعای حاجتمندانه، یعنی دعا میکنیم از خدا چیزی میخوایم، سلامتی، پول، نمیدونم همسر، بچه، خونه، هر چیزی. دعای حاجتمندانه، دوم دعای عاشقانه. یعنی اینکه از خدا چیزی نمیخوایم، فقط با خدا گفتگو میکنیم، جانمون رو در معرض تابش انوار حضرت حق قرار میدیم و اجازه میدیم در واقع باز بشه درهای وجود ما به روی خدا، با هم گفتگوی عاشقانه میکنیم، راز و نیاز میکنیم بدون اینکه خواسته ای مطرح بشه. و سوم دعای متأملانه، دعایی که اثر تأمل باشه، اثر ژرف نگری باشه. ممکنه یک کسی رابطه عاشقانه با خدا نداشته باشه ولی اهل تأمل باشه، اهل مدیتیشن و مراقبه باشه. او میتونه زمانی رو در روز یا در هفته جایی بشینه، با خداوند گفتگو کنه، روی درون خودش متمرکز باشه، درون کاوی کنه، واکاوی کنه، ژرف نگری کنه و به این ترتیب با خودش و با هستی و با خداوند ارتباط متأملانه ای برقرار کنه، اگرچه لزوما عاشقانه نباشه. دعاهای متأملانه و عاشقانه بر حاجت خواستن استوار نیستند و فعالیت‌های کاملا معنوی هستند. در این که این نوع دعاها خیلی با ارزشن شکی وجود نداره. خوش به حال کسی که میتونه دعای عاشقانه کنه یا میتونه دعای متأملانه کنه. ایمان راسخ دارم که دعای عاشقانه و دعای متأملانه جان انسان رو رشد میده، انسان رو بالا میکشه، از تجربه های اوج به حساب میاد و میتونه خیلی برکات در زندگی انسان داشته باشه. اگرچه پرسش های فلسفی بی پاسخ راجع به این دعاها کم نیست، ولی در این حال آثار و نتایجش رو توی زندگی آدم ها میتونیم ببینیم که کسانی با این دعاها چه اوجهایی میگیرن، چه رشدهایی میکنن و به کجاها میرسن. این دعاها به نظر میرسه که برای حل مسئله ازشون استفاده نمیشه. اون دعاهایی که طبق بحث ما به کار حل مسئله میان عمدتاً دعاهای حاجتمندانن. بنابراین منم بحثمو به این قسمت از دعا معطوف میکنم و اون قسمت ارزشمند رو میذارم کنار. وقتی که ما به دعا به عنوان ابزاری برای حل مسئله نگاه میکنیم، اینجا دعا مثل بقیه ابزارهاست. مثلا فرض کنید که من نیاز به پول دارم، میتونم با تملق پیش شما از شما پول به دست بیارم، میتونم با پارتی بازی پول به دست بیارم، میتونم با دروغگویی پول به دست بیارم، میتونم با کار کردن و برنامه ریزی کردن پول به دست بیارم، میتونم با دعا کردن هم پول به دست بیارم. بنابراین دعا یک وسیله است برای حل کردن مسائل در کنار تعداد زیادی وسیله دیگه که در زندگی ما وجود داره. و اتفاقا مروری بر شعرهای مولانا نشون میده که مولانا دقیقا به این موضوع توجه داره. دست کم 3 داستان در مثنوی وجود داره که موضوع اصلی اونها همینه، که شخص گمان میکنه به صرف دعا کردن بدون هیچ کار و تلاشی میتونه به رزق دست پیدا کنه. یکیش داستان اون آقایی است که در دفتر ششم اومده، که این آقا عرضم خدمتتون سالها دعا میکرد که خدا یه گنجی بهش بده و بالاخره خواب دید که یک نقشه گنجی توی کتاب فروشی هست و رفت و اون نقشه رو پیدا کرد و گنج رو به دست آورد و ثروتمند شد. یه داستانی که از این خیلی عجیب تره داستان مردی است که در زمان حضرت داوود نیاز به پول داشت اما کار نمیکرد. سفت و سخت نشسته بود و میگفت خدایا من واقعا نمیفهمم چرا مولانا این داستان رو به شعر درآورده. یعنی نتایج عرفانی ازش گرفته ولی نتایج بدش خیلی خیلی از نتایج عالیش بیشتره. در واقع سالها دعا کرد و مردم مسخرهش میکردن، بهش توهین میکردن، میگفتن مرد حسابی برو کار کن، آخه چرا چند سال تو هیچ کاری نمیکنی و نشستی و داری دعا میکنی. ببینید مولانا این مرد رو چجوری توصیف میکنه. آن یکی در عهد داوود نبی، نزد هر دانا و پیش هر قبی، این دعا می کرد دایم که خدا، ثروتی بی رنج روزی کن مرا. اینی که از مسائلی است که در زندگی خیلی از آدم‌ها دیده میشه. توی همون داستان دفتر ششم هم اون آقا میگه که بی رنج به من ثروت بده. این اساساً یک تفکر نادرسته. این تفکر که من میتونم به یک رزق خوب درست حسابی پایدار برسم بدون اینکه رنج بکشم و سختی تحمل کنم، این از مبناهای فکری اینجور آدمایی است. حالا استدلال ها رو ببینید، شاهکار واقعا. چون مرا تو آفریدی کاهلی، زخم خاری سوس جنبی منبلی. چرا داره دعا میکنه که خدایا به من بدون رنج رزق بده؟ دلیلش خیلی خوبه. دلیلش یعنی عذر بدتر از گناهه. به خاطر اینکه تو منو تنبل آفریدی. خدایا من تنبلم، حالا حوصله ندارم برم کار کنم و تولید ثروت کنم و زحمت بکشم. من منبلم. منبل اوج تنبلیه، یعنی شدت تنبلی رو بهش میگن منبلی. من منبلم، زخم خورم، سست جنبم. سست جنب یعنی آدمی که از جاش تکون نمیخوره، با بولدوزر باید از جاش تکونش بدید. چون من یه اینجور آدمی ام، و نمیگه من اینجور آدمی شدم، میگه تو منو اینجور آدم آفریدی. ببینید فرافکنی میکنه که تو منو تنبل آفریدی، پس خودت هم به من رزق بده. استدلالی که اصلا قابل اثبات نیست. بر خران پشت ریش بی مراد بار اسبان و سران نتوان نهاد. خدایا کسانی که دنبال پول میرن آدمای قوی ان، همونجوری که رو پشت استر و پشت اسب بار میذارن، پشت خر زخمی بار نمیذارن، منم خر زخمی ام، یعنی خودشو تا حد یه خر زخمی پایین میاره. حالا لطف کن به این خر زخمی یک غذای مفت و مجانی برسون. کاهلم چون آفریدی ای ملی، روزیم ده هم ز راه کاهلی، از راه تنبلی به من رزق برسون. کاهلم من، به چه افتخاری هم هی مدام میگه من تنبلم، من تنبلم. سایه خسبم در وجود، خفتم من در سایه این فضل وجود. من آدم سایه خوابی هستم، آدمی که تو سایه میخوابه، حتی جلو آفتاب نمیره که آفتاب کلش نخوره، این سایه خسبه در واقع. کاهلان و سایه خسبان را مگر روزی بنوشته ای نوعی دگر. حتی برای خدا هم تعیین تکلیف میکنه، تو احتمالاً برای آدمایی که تنبل میآفرینی یه رزق جداگانه هم مقدر میکنی. هر که را پای است جوید روزی، هر که را پا نیست کن دلسوزی. رزق را میران به سوی آن هزین، یعنی ما حوصله نداریم بریم به طرف رزق، تو لطف کن رزق رو به طرف ما بران. مثل اون عزیزان که میگن اگه یارم بیایه، حتی نمیخوان برن به طرف یار، میشینیم سر راهش تا اون یارمون شاید اومد. رزق را میران به سوی آن هزین، ابر را میکش به سوی هر زمین. چون زمین را پا نباشد جود تو، ابر را راند به سوی او دوتو. چقدر باهوشه، میگه زمین حرکت نمی کنه ولی وقتی تشنه شد خدایا تو ابر رو میاری بالا سرش. منم مثل زمینم، حال ندارم برم به طرف ابر، تو ابر رزق رو بیار بالا سر من ببارون. آدم کیف میکنه از این نوع تنبلی. طفل را چون پا نباشد مادرش، آید و ریزد وظیفه بر سرش. بچه ها چون حرکت نمی کنن، مامانا در به در دنبال بچه ها می دوان، بچه ها غذا می دن. خدایا منم مثل بچه هستم، لطفاً خودت به من رزق بده. روزی خواهم به ناگه بی تعب، که ندارم من ز کوشش جز طلب. و متاسفانه مولانا داستان رو جوری پیش میبره که این حرفای بی مبنای بی منطق نادرست به نتیجه میرسن و این شخص یه گاوی میاد توی خونش، بلافاصله بلند میشه گاوو میکشه و میگه اینو خدا برای من فرستاد و به این ترتیب فکر میره که دعای او مستجاب شده. حالا با ادامه داستان که فعلا کاری باش نداریم. در اینجا دوستان واقعا نمونه ایست از کسانی که هنوز هم فراوان در فراوان شما رو میتونید ببینید، کسانی که هر رتب و یابسی رو به هم دیگه میبافن تا شانه خالی کنن از زیر بار مسئولیت‌های خودشون برای زندگی و رزق، تا در واقع بتونن با دعا رزقی رو به دست بیارن. این در همه جوامع واقعا وجود داره که افرادی میخوان با دعا و گریه و زاری مشکلات خودشون رو حل بکنن. من به نظرم واقعا زمان اون رسیده که با نهایت دقت و نهایت انصاف این طرز فکر رو ما در واقع نقدش بکنیم و راست و درستش رو از هم جدا بکنیم، وگرنه همچنان آسیب خواهیم دید. همچنان شما اگر تو جمع‌های خیلی مذهبی حضور پیدا کنید، می‌بینید که از این راهکارها و راه‌حل‌ها دارن برای حل مسائل استفاده می‌کنن. نکته بعدی که می‌خوام خدمت شما دوستان عرض کنم اینه که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که نظام علیت در اون وجود داره. یکی از قانون‌های مهم در رابطه با علیت اینه که بین علت و معلول سنخیت وجود داره، یعنی ما نمیتونیم از هر علتی به هر معلولی برسیم، هر علتی معلول خاص خودش رو داره. بنابراین هر مسئله‌ای در این جهان راه حل ویژه خودش یا راه حل‌های ویژه خودش رو داره که ما باید با عقل و تدبیر و برنامه‌ریزی اون راه حل‌ها رو پیدا بکنیم. اگر برای حل مسائلی که راهکار معنوی ندارن ما بخوایم از راهکار معنوی استفاده بکنیم، نه تنها موفق نمیشیم بلکه به شدت به خودمون آسیب خواهیم زد. دوستان مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات خانوادگی اینجوری هن. اینا رو از راه دعا نمیشه حل کرد. شاید تاریخ رو ملاحظه کنید، هیچ ملتی به اندازه ایران دعا نمی کنه و هیچ ملتی هم به اندازه ما عقب مانده نیست. در واقع اگر واقعا دعا کاری انجام میداد الان وضعیت ما اینجوری نبود. شما اینو تو ورزش میبینید، تو سیاست میبینید، تو اقتصاد میبینید، تو خانواده میبینید، تو آموزش میبینید. این واقعا نادرسته. مسائل معنوی به پاره ای از نیازهای ما جواب میدن. مسائل معنوی پاسخگوی تمام نیازهای ما نیستن. کسی که رابطه نادرستی با خدا داره یا تلقی نادرستی از دینداری داره، او میخواد از راههای معنوی پاسخ پیدا کنه و حل کنه مسائلی رو که اساساً با راهکارهای معنوی قابل حل نیستن. دقیقا مثل کسی که تشنه است غذا میخوره تا تشنگی خودش رو برطرف کنه. ما با آب تشنگیمون برطرف میشه و با غذا گرسنگیمون برطرف میشه. هیچ کدوم از اینها جای اون یکی رو نمیگیره. ساختار این جهان اینجوریه که هر سوالی پاسخ خودشو داره، هر مسئله‌ای در واقع راه حل خودشو داره که ما باید اون رو یاد بگیریم و بیاموزیم. واقعا کسانی رو که من دیدم از راه دعا و نیایش میخوان تمام مسائل زندگیشون رو حل کنن، عموما زندگی های خوبی ندارن. یعنی یه بخش زندگی ممکنه درست بشه، بخش های مختلف دیگه زندگی خراب میشه. این موضوع رو باید بهش توجه کرد. زاهدانی که خالصانه دعا میکردن، عارفانی که خالصانه دعا میکردن، نمونه اعلاشن. من با همه عشقی که به مولانا دارم، دلم نمیخواد از مولانا انتقاد کنم، انقدر عاشقشم، ولی گاهی ناگزیریم. همین مولانای بزرگ که میگه زبس دعا که نمودم دعا شده از وجودم، و کل مثنوی پر از دعاست. شما نامه های مولانا رو بخونید، همین مرد بزرگ که یک بیت مداحانه توی شعرهای خودش نداره، تو نامه های خودش ناگزیره برای که برای فرزندانش یا خانوادهش پول به دست بیاره، نامه بنویسه به آدم هایی که هزار درجه از او پایین ترن و از اونها تعریف کنه و بگه این پول رو لطفاً به فلان کس بدید. دقت میکنید؟ اگر این راهکارها واقعا مفید بودن، تو زندگی خود مولانا باید مفید میافتاد، با اینکه او کار میکرد، فتوا میداد، برای زندگی خودش تلاش میکرد. ولی این طرز فکر نادرست که ما با دعا و نیایش میتونیم مسائل مادی زندگیمون رو همشون رو حل کنیم، این قطعا سخن نادرستی است و ما باید همیشه مراقب این موضوع باشیم. یک نکته دیگه که در اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که دوستان، اگرچه راهکارهای معنوی کم هزینه‌ان و آسونن و دعا هم دقیقاً همینجوره، ولی باید بدونیم تلاش و تفکر و مشورت و برنامه ریزی و تحقیق اگرچه دیر بازدهه و نیاز به وقت زیاد داره و هزینه داره، این راه قطعا از راه دعا پاسخگوتره و بهتر ما رو به نتیجه‌ای که می‌خوایم میرسونه. من به نظرم کسانی که صرفا از راه دعا میخوان مسائل خودشون رو حل کنن، نه تنها خودشون رو فریب میدن، بلکه دوچار این خطا هستن که خدا رو هم فریب بدن. یعنی گمان میکنن خدایی که این جهان رو با این نظامات درست کرده، در واقع فریب گریه وزاری و دعای اونها رو میخوره و اونها رو از یک راه غیر عادی به نتیجه که میخوان میرسونه. این مطلب واقعا مطلبیه که مثلا در زندگی خانوادگی من دیدم. افرادی رو من میشناسم شدیداً اهل دعان و مدام برای که رابطهشون با همسرشون، چه خانم چه آقا، خوب بشه دعا میکنن، ولی شما میبینید کوچکترین مهارت همسرداری و همسرپروری رو بلد نیست، کوچکترین فضیلتی که به درد تداوم رابطه میخوره رو بلد نیست، از ساختار فکری و روحی روانی و جسمی طرف مقابل خودش، یعنی خانمش یا شوهرش، هیچ گونه درکی نداره و بعد گمان میکنه با دعا کردن میتونه یک رابطه سالم پر از عشق و عاطفه رو داشته باشه. این نمیشه. ما باید اینو بدونیم، اگر دعا کردن جای کوشش کردن رو بگیره، هم خیانت به خودمونه و هم توهم فریب دادن خداونده. ما باید همواره مراقب این موضوع باشیم. اگر هم میخوایم دعا کنیم، تا آخرین حد ممکن باید تلاشمون رو انجام بدیم و در ضمن تلاش کردن دعا هم انجام بدیم. دعای بدون تلاش واقعا ما رو به جایی نمیرسونه. من فکر کنم سه تا حالت رو میشه در نظر گرفت: تلاش همراه با دعا، تلاش بدون دعا، و دعا بدون تلاش. قطعا بهترین کار اینه که ما تا آخرین حد ممکن تلاش کنیم و دعا کنیم، اما بین اون دوتا، یعنی دعای بی تلاش و تلاش بی دعا، از نظر من تاریخ بشر نشون میده که تلاش بی دعا بیشتر ما رو خوشبخت میکنه تا دعای بدون تلاش و کوشش. و این موضوعی است که واقعا باید بهش توجه کرد. کسی که مریضه، خونه‌شو میفروشه، ماشینشو میفروشه، پول قرض میگیره، میره این شهر اون شهر، این کشور اون کشور، دستورای پزشکارا انجام میده، در ضمن این کارها دعا میکنه، این در راه درستریه تا کسی که نشسته توی خونه و میگه خدایا مرا شفا بده و حاضر نیست هیچ کاری برای شفای خودش بکنه. دوستان، انقدر این مسائل بدیهیان که اصلا نیازی به گفتن ندارن، ولی وقتی شما اینا رو تو جمعهایی که خیلی مذهبیان مطرح میکنید، چنان مقاومت در مقابل اینها وجود داره که اصلا حاضر نمیشن این مسائل رو بپذیرن، دوستانی که با این طرز فکرها بزرگ شدن. من همیشه گفتم ایران عزیز ما سرزمینی است که برای اثبات بدیهیات در اون باید جون بدیم. یعنی یکی از اولین بدبختی ما اینه که مسائل بدیهی زندگی رو باید با هزار تا گرفتاری اینا رو توضیح بدیم تا افراد بپذیرن یا نپذیرن. اگرچه در سخنان مولانا جاهایی میبینیم، مثل اون ستا قصه‌ای که عرض کردم که دوتاشو گفتم یکیشو نگفتم، که مولانا تلاش رو میذاره کنار و دعای بی تلاش رو تبیین میکنه، که من اونا رو قبول ندارم و واقعا نقدشون میکنم، از اونها که بگذرید، بارها میبینید که مولانا دعا و تلاش رو پا به پای هم کنار هم دیگه پیش میبره و اصلا اینها رو از هم دیگه جدا نمیکنه. دوستان، یه آیه در قرآن کریم داریم: لیس للانسان الا ما سعی، یعنی برای انسان چیزی جز تلاشش نیست. اگر یه ذره عربی بلد باشید، وقتی که ادات نفی میاد اول جمله و الا میاد وسط جمله، در بلاغت عربی و فارسی به این میگن ادات حصر و قصر. مثلا من میگم علی دانشمند است، میگم علی نیست جز دانشمند. یه نیست و یه جز میارم اینجا، در واقع منحصر میکنم دانشمند بودن رو به علی، یعنی به این میگن حصر کردن یا قصر کردن یک مفهوم در یک کسی یا چیزی. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی جز تلاش تو هیچی برای تو باقی نمیمونه. این جمله که به رساترین شکل ممکن داره از وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری دفاع میکنه و کل مسئولیت زندگی رو میندازه به دوش ما، در کل این 1400 سال ما غالبا خونده نشده و دیده نشده. در عوض اون آیه هایی که به ما میگن همه چی دست خداست، او هر کاری دلش بخواد انجام میده، اونا رو ما بیشتر گرفتیم. این آیه هایی که متضمن مسئولیت پذیری مان، ما به راحتی از کنار اینها رد شدیم. مولانا این جمله رو دوست داره و بارها من دیدم زمانی که بحث دعا رو مطرح میکنه تو مصرع دوم به این جمله استناد میکنه. من خیلی فکر کردم که منظورش چیه و به نظرم رسید منظور او اینه که میخواد بگه دعا کردن باید کنار تلاش کردن باشه، اگر این دوتا از هم جدا بشن فایده ای نداره. میخونم: هر کسی اندازه روشندلی، غیب را بیند به قدر صیقلی. هر قدر ما خودمون رو بیشتر صیقل بزنیم، حقیقت‌های غیبی رو بیشتر می‌بینیم. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. گر تو گویی کان صفا فضل خداست، نیز این توفیق صیقل زان عطاست. ممکنه بگید خدا باید به ما توفیق بده که وجودمون رو صیقل بزنیم. مولانا میگه نه، دنبال خود صیقل زدن باش. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. واقعا باید فکر کنیم چرا مولانا این دوتا رو کنار هم گذاشته، دعا رو با لیس للانسان الا ما سعا یه جا گذاشته. تفسیر من اینه که میخواد بگه دعا باید با تلاش باشه. تو نمیتونی بگی خدایا منو صیقل بزن، ولی خودت برای صیقل زدن خودت هیچ کاری نکنی. اگر دعای صیقلی شدن و صیقل خوردن میکنی، باید برای صیقل کردن خودت هم تلاش کنی. واهب همت خداوند دست و بس، همت شاهی ندارد هیچ خس. نیست تخصیص خدا کس را به کار، مانع تو و مراد و اختیار. اینجا به نظرم حرف بسیار درست و منطقیه. فکر نکن که خواست خدا مانع اختیار توه. اختیار تو سر جاش، دعا هم سر جاش، تلاش سر جاش، نیایش هم سر جاش. در داستان توبه نصوح میبینیم که باز مولانا همین کارو میکنه. این چنین میگفت تا افتاد تشت از سر بام و دلش بیهوش گشت. باز آمد او به هوش اندر دعا، لیس للانسان الا ما سعا. در ابیاتی که الان براتون میخونم و خیلی عاشقانه من این ابیاتو دوست دارم، مولانا میگه دلسوزترین خیش ما خودمونیم. هیچ کسی از ما به خودمون دلسوزتر نیست. هیچ کسی به اندازه ما نمیتونه از ما مراقبت کنه. اگر من خیشاوند خودم نباشم، هیچ خیشاوند و قوم و فامیلی نمیتونه کمکی به من کنه و کاری برای من انجام بده. در علم خودمراقبتی میگن اگر شما مراقب خودتون نباشید، نه پزشک، نه نظام آموزشی، نه خانواده، هیچ کدوم نمیتونن از شما مراقبت کنن. ما مهمترین خیش خیشتنیم، مهمترین کس خودمون خودمون هستیم. و بعد معنای این جمله اینه که مسئولیت زندگی ما به گردن ماست. حق نداریم مسئولیت زندگیمون رو بندازیم به دوش کسی دیگه. بعد میبینید دوباره از همین آیه استفاده کرده. دوستان از بیتایی است که خیلی خوبه، حفظ کنید و تکرار کنید. روی در روی خدا ای عشق کیش، ای کسی که دنبال عشق میگردی، کیش تو عشقه، رو به خودت کن، انقدر رو به دیگران نکن، مقصود تو خودتی. نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش، تو خیشی یعنی خیشاوندی، جز خیش یعنی خودت نداری. قبله از دل ساخت آمد در دعا، لیس للانسان الا ما سعا. در قطعه زیبایی که امروز با هم خوندیم، مولانا به ما گفت که چه کار کنید؟ گفت که دعای خشک رها کنید، برید بکارید، گندم بکارید، برید کشاورزی کنید، برید تلاش کنید، دعای خشک رو بذارید کنار. بنابراین دوستان، من با اطمینان میتونم بگم اون سه تا داستان حرف نهایی مولانا نیستن. اگرچه مولانا کاش تو اون سه تا داستان هم یه قیدایی می آورد و کسانی که فقط اون داستانا رو میخونن کمک میکرد که تفسیر بعدی از اون داستانا نکنن. از مجموعه سخنان او به دست میاد که او دعای بی تلاش رو قبول نمی کنه و میگه دعا باید با کوشش و تلاش باشه، جز در یک مورد. اون موردم زمانی است که هیچ راه حلی و چاره‌ای و ابزاری و تلاشی وجود نداره. اون موقع دیگه دعا تنها کاری است که ما میتونیم انجام بدیم. در داستان دقوقی میگه نزد چپشان چاره بود و نزد راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. حیله به معنی فریب نیست، یعنی چاره اندیشی. وقتی تمام چاره اندیشی ها تموم شد، دیگه اون وقت باید دعا کرد. اگر این سخن درست باشه، ما به این نتیجه میرسیم که دعای خشک، به قول مولانا، دعای خشک و خالی ابزار خوبی برای حل مسئله نیست. ما اگر میخوایم از دعا برای حل مسائل استفاده کنیم، اولا باید بدونیم مسائلی هستن که با دعا قابل حل نیستن، ثانیا مسائلی که با دعا قابل حلن باید پشتبند دعا یا کنار دعا از تلاش استفاده کنیم، وگرنه دعای تنها باعث مسئولیت گریزی و وظیفه ناشناسی میشه و به شدت باید از اون پرهیز کرد. دو تا نکته بگم و این قسمت رو به پایان برسونم. نکته اول اینه که دوستان عزیزم، دعا خیلی با ارزشه، مثلا دعاهایی که توشون رشد معنوی و آرامش وجود داشته باشه. اما مثل هر فضیلت دیگری، دعا هم یه خطر در کمینشه و اون خطر غروره. یعنی من دعا میکنم، میبینم گاهی دعاهای من قبول میشه، بر اثر دعا خدا رو نزدیک خودم احساس میکنم، احساس میکنم دروازه های وجود من تو دعا داره باز میشه به روی خداوند و حس آرامش عمیقی در من پیدا میشه و ممکنه مسائلی رو هم با دعا حل کنم. اگر دعا باعث توهم تقرب بشه، اون وقت خود دعا به یکی از مخربترین مسائل زندگی انسان تبدیل خواهد شد. کسانی که دچار توهم تقرب میشن، چون احساس میکنن به خدا نزدیک شدن، امکان داره خیلی کارهای خطرناک وحشتناک انجام بدن. دعا میتونه باعث توهم تقرب بشه و وقتی باعث توهم تقرب شد، یه گرفتاری دیگه درست میکنه و اونم اینه که شخصی که خودشو بر اثر دعا به خدا نزدیک میدونه، برای حل مسائل زندگیش هم از دعا استفاده میکنه، برای از جمله کسب روزی، و این خیلی خطرناکه. در همون داستان اون آقایی که خوندیم و بهشون هم خندیدیم، مولانا از زبان خود اون آقا اینجوری میگه، این جملات از زبان اون فردی است که این آقا گاوشو کشته و این حرف کاملا حرف درستیه. این آقا یه گاو اومده داخل خونه‌اش، بدون اینکه تحقیق کنه گاو کیه، چرا اومده توی خونه‌اش، بلافاصله میگه خدا منو دوست داره، اینو برای من فرستاده، سر گاو میبره و شروع میکنه به کباب کردن این گاو. یعنی خودش رو نزدیک خدا حس میکنه و فکر میکنه خدا برای او هدیه فرستاده. گفت گردایید هین یا مسلمین، ژاژ بینید و فشار این مهین، ای مسلمانان دعا مال مرا چون از آن او کند بهر خدا. این دقیقا یه فکره که من گمان میکنم با دعا میتونم صاحب مال شما بشم و بی تلاش میتونم در مال شما شریک بشم. دوستان نمیدونید چقدر داده تاریخی در جهت اثبات این مسئله وجود داره که کسی صرفا به عنوان اینکه خودش رو مقرب خدا میدونه، خودش رو شریک اموال مردم میدونه و به راحتی در اموال دیگران تصرف میکنه. ای مسلمانان دعا مال مرا چون از آن او کند بهر خدا، گر چنین بودی همه عالم بدین، یک دعا املاک بردندی بکین. اگر اینجور بود خب همه دعا میکردیم و اموال دیگران رو غارت میکردیم. گر چنین بودی گدایان زریر، محتشم گشته بودندی و امیر، روز و شب اندر دعایند و سنا، لابگویان که تو مانده ای خدا، تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین، ای گش آینده تو بکشا بند این، مکسب کوران بود لابه و دعا، جز لب نانی نیابند از عطا. این اتفاق به راحتی در زندگی انسان رخ میده که انسان خودشو از خواستان خدا میدونه و بعد تصرف در اموال دیگران رو حق مسلم خودش میدونه. مولانا در جای دیگه به این موضوع اشاره میکنه که دعا کاملا ممکنه باعث غرور انسان بشه. بنابراین دوستان، حتی اگر توفیق دعای عاشقانه خالصانه دارید، لطفاً مراقب این قید باشید که ممکنه خودمون از دیگران برتر بدونیم، ممکنه که غرور پیدا کنیم، ممکنه که توقعاتمون از دیگران دگرگون بشه. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی، چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد، هم سخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کو زین گمان افتد جدا. چه بسا ما گمان میکنیم همسخن خداییم و همین باعث سقوط ما میشه. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. بنابراین شخص باید در عین دعا کردن متواضع بمونه و دست از تلاش و کوشش بر نداره، حتی اگر احساس تقرب کرد. و نکته دوم این که دوستان عزیزم، در ضمن این قسمت تلاش، اگر زندگی واقعی ما در جهت دعایی که میکنیم نباشه، برخلاف اون مسیر باشه، این دعا راه به جایی نمیبره. من اینو در آثار بودا خودم ندیدم، ولی از استاد گرانمایه جناب عبدالحمید ضیایی این جمله رو شنیدم. خب ایشون توی آثار بودایی ها تأمل دارن و تعمق دارن و بی منبع سخن نمیگن. خیلی سخن بودا عمیقه. بودا میگه دعایی که با قانونهای هستی هماهنگ باشه پیشاپیش مستجاب شده. خیلی جمله عمیقی ها. دعایی که با قانونهای هستی هماهنگ باشه پیشاپیش مستجاب شده. بنابراین ما باید اینو بدونیم که اگر دعایی میکنیم و این دعا با قانونهایی که خدا در جهان گذاشته سازگار نیست، این دعا خندیدن به ریش خودمون و مسخره کردن خداونده. به عنوان مثال کسی که دیابت داره، مثال واقعی دارم میزنم ها، از کسی که دیابت داشت سالها گمان میکرد با دعا و اینا میتونه حال خودش خوب کنه و دو سه سال پیش پای او رو قطع کردن. دقت میکنید؟ یعنی او شیرینی فراوان میخورد، قند میخورد، اصلا رعایت نمیکرد و میگفت در بدن ما دیابت هیچ کاری نمیتونه انجام بده. انسان ساده دل شریفی هم بود، ولی پای او قطع شد. انسان اگر میخواد دعا کنه باید در دعای خودش طبق مسیری که در هستی خداوند قرار داده پیش بره. اجازه بدید که از سعدی شیرین سخن یه مثال بخونیم. انسانی که ظالمه، پادشاهی که ظالمه و بعد دعا میکنه که ملتش او رو دوست داشته باشن یا دعا میکنه که بر دشمنان خودش پیروز بشه، این جز مسخره کردن خودش کاری انجام نمیده، به خاطر اینکه او دعایی میکنه و عملکرد او خلاف اون دعاست. سعدی شیرین سخن میگه وقتی بر بالین تربت یحیی پیغمبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. آنگه مرا گفت از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه من کنند که از دشمنی صعب اندیشناکم. گفتم بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. تو داری به مردم ظلم میکنی، بعد میخوای من دعا کنم که تو بر دشمن پیروز شی؟ این امکان پذیر نیست. تو با عدالت باید به طرف استجابت دعا بری، نه با ظلم. بنابراین دوستان باید حتما مراقب این موضوع هم باشیم که دعا برخلاف تلاش و کوشش ما نباشه یا برخلاف قانونهای هستی نباشه. بحثم رو به پایان میرسونم. این نکته آخر رو دیگه وقت نشد توضیح بدم. من بارها راجع به استثناء صحبت کردم. مولانا میگه در این جهان استثناء وجود داره، ولی استثناءها رو به قاعده نباید تبدیل کنیم. درسته؟ اینجا آورده دیگه، طمع خامه که ما به امید استثناءها در این جهان بشینیم. ما باید تلاش و کوشش خودمون رو انجام بدیم. من انکار نمی کنم که کسانی با دعا، دوستان اینا رو من دارم میگم که خودم یکی از مهمترین مسائل زندگیم دعاست و عاشق دعام و حداقل 3-4 تا کتاب راجع به دعا تألیف کردم. فکر نکنید که میخوام به دعا بی ادبی کنم، نه. ما باید حرس کنیم اندیشه های نادرست رو از اطراف دعا تا بتونیم دعای درست و حسابی داشته باشیم. قبول داریم که دعا در جاهایی به فریاد کسانی رسیده. مریض هایی با دعا شفا پیدا کردن، گم شده هایی با دعا پیدا شدن، دعا مشکلاتی رو در جاهای حل کرده. اما دوستان عزیزم اگر واقعا دقت کنید میبینید هزاران مورد هم بوده که با دعا حل نشده. یعنی فرض کنید که 10,000 مریض رفتن حرم امام رضا، زیارت کردن، دعا کردن و خواستن که مریضشون شفا پیدا کنه. یکی دوتا از اینا شفا پیدا کرده. اون یکی دوتا رو ما میبینیم، ولی اون 9,998 تایی که شفا پیدا نکردن اونا رو اصلا نمیبینیم. این در همه دنیا وجود داره، در دانشگاه‌های معتبر دنیا و در معبدهای معتبر دنیا دفترهایی وجود داره که اونجا ثبت میکنن کسانی رو که توی اون معبد یا با پیروی از اون دین به حاجت خودشون رسیدن. ما این رو باید بدونیم که از طریق دعا حل کردن مسائل مادی یک استثناست، تبدیل کردن این به قانون یک امر خلاف عقل و خلاف اخلاقه. دوستان حرفامو تموم میکنم. ما باید واقعا در نگاهی که به دعا داریم تجدید نظر کنیم. اولا دعا رو انقدر پایین نیاریم که فقط بشه حاجت خواستن. ثانیا دعا جایگزین تلاش نشه، دعا برخلاف قانونهای هستی نباشه. و چهارم میگه دعا برای حل مسائل نادرست مثل ظلم نباشه. اگر اینها رو در نظر بگیریم به نظرم دعاها میتونن خیلی عالی‌تر و خالصانه‌تر باشن و درست‌تر در واقع به کارکرد خودشون برسن و در زندگی ما نقش واقعی خودشون رو ایفا کنن. امیدوارم که از این بحث خسته نشده باشید و مفید بوده باشید.